بسم الله الرحمن الرحیم. جلد اول طبیعت شفا سماع طبیعی، صفحه 301، سطر 13. فل متحرک و المحرک اما ان یقال له ذالک لذاته مطلقا او للجزء کما یقال فلانون یکتب و انما تکتب یده او فلانون یتحرک و انما تتحرک یده. میخواستیم فصول حرکات رو علی سبیل الجمع ذکر کنیم. گفتیم ابتداعا مقدمه رو میاریم، بعد از ذکر مقدمه وارد بحث میشیم. در اون مقدمه حرکت رو تقسیم میکنیم به بذات و بالعرض، و بعد بذاتش رو تقسیم میکنیم به طبیعی و ارادی و قصری، و بعد این سه قسم رو که طبیعی و ارادی و قصری است ملاحظه میکنیم، فصول اینها رو علی سبیل الجمع میگیم. قسمتی از این مقدمه در جلسه قبل خونده شد و گفتیم که حرکت یا به ذات هست یا به عرض، و در هر یک از این دو صورت یا وصف جزء است یا وصف کل. حالا میخواییم همون بله، و در ضمن بیان این مطلب به حرکت اشاره داشتیم، ولی این چنین نبود که این مطلب رو با حرکت توضیح بدیم. به طور کلی گفتیم اوصاف یا به ذاتن یا بالعرض، اونجام که به ذات و بالعرضن یا مال کلن یا مال جز، اختصاص ندادیم بحثمون رو به حرکت، بلکه مطلق قرار دادیم. الان میخواییم همون بحث رو مطرح کنیم، منتها با توجه به وصفی که عبارت از حرکته. پس همون مطلب داره تکرار میشه، منتها یه خود جزئی تر. میفرمان که هم متحرک هم محرک. این تقسیم رو میتونن بپذیرند، یعنی محرک ممکن است تحریکش به ذات باشد یا بالعرض، متحرک هم ممکن است تحرکش به ذات باشد یا بالعرض، و در هر دو حال ممکن است جزء را محرک یا متحرک قرار دهیم و ممکن است کل را محرک یا متحرک قرار دهیم. همون چهار تا قسمی که در مطلق اوصاف داشتیم الان در حرکت خواهیم داشت. خود حرکت رو مطرح نمی کنن، محرک و متحرک رو مطرح می کنن، چون محرک تحریکش اقسامی دارد و متحرک هم تحرکش اقسامی دارد. اینا رو ذکر می کنن که احتیاج به توضیح نداره، فقط مثال ها باید بیان بشند. ابتدا فرض می کنیم که حرکت به ذات باشد، تحریک به ذات، تحرک به ذات. این ممکنه مال کل و جز باشد، ممکنه مال جز خالی باشد. این که میگیم کل و جز، چون وقتی کل حرکت میکنه جز هم در ضمن کل حرکت میکنه، میتونیم اینطوره بگیم که این حرکتی، این تحریک یا تحرک مال کل است یا مال جز. ولی این چنین نگفتیم، گفتیم این حرکت یا مال کل و جز است یا مال جز. به جای این که بگیم مال کل، گفتیم کل و جز. اشکالی نداره، هر توش مثل همه. اگر میگفتیم مال کله همین ازش میفهمیدیم که الان گفتیم، یعنی مال کل است یا مال کل و جز است فرق نمیکنه، چون اگه کل حرکت کرد جز لازمش داره حرکت میکنه. مثلا وقتی ما داریم حرکت میکنیم، بدنمون داره حرکت میکنه، بدن ما کلش داره حرکت میکنه، پس متحرک برایش تحرک به ذات است، یعنی این بدن ما تحرکش به ذات است و این تحرک به ذات که مال خودشه، مال مقارنش نیست، مال مصاحبش نیست، این تحرک مال کلشه، مال جزش نیست. گاهی هم میگیم فلانی حرکت میکنه، یعنی دستش حرکت میکنه، قرینه داریم برای این که تحرک رو به دست نسبت میدیم، به کل نسبت نمیدیم. اینجا تحرک مال جزه، تحرک میتونه مال کل باشه، میتونه مال جز باشه، محرک هم میتونه کل باشه، میتونه جز باشه. مثال برای کل نمیزنند، مثال برای جز میزنند. مثال برای کل روشنه، عرض کردم وقتی که ما داریم حرکت مکانی میکنیم کل بدن تحرک داره، یا گاهی ممکنه ما با تمام نیرو، با تمام اعضایی که در اختیارمون هست، سنگی رو حرکت بدیم، در این صورت میشیم کل ما میشه محرک. پس گاهی کل متحرکه، گاهی کل محرکه. این مثالش خیلی سخت نیست و ابن سینا مثال نزده، اما اونجا که محرک یا متحرک جز باشه، میگه فلانی داره مینویسه، نوشتن یه نوع تحریکه، دست رو حرکت میدیم، به توسط دست قلم حرکت میکنه و نوشتن شروع میشه. محرک چیه؟ محرک قلم که باعث نوشتن میشه، محرک قلم دست ماست و دست ما جزی از بدن ماست. الانش محرک شده جز، محرک تحریکش به ذات است، مال خودشه، خود دست داره حرکت میده، اینطور نیست که مقارنش حرکت بده ما مجازن تحریک رو به دست نسبت بدیم، بلکه تحریک نسبتش به دست به ذاته، اما دست همه بدن ما نیست، جز بدن ماست، پس محرک شد جز. گاهی هم میگیم فلانی حرکت میکند، یعنی دستش حرکت میکند. خب در این صورت هم میبینید تحرک رو داریم به دست که جزء نسبت میدیم و میگیم این دست متحرکه. پس گاهی میگیم فلانی مینویسه، این دستش تحریک میکند. گاهی میگیم فلانی حرکت میکند، یعنی دستش حرکت میکند. در مثال اول تحریک رو، در مثال دوم تحرک رو به دست نسبت میدیم و دست جزءه، پس بنابراین محرک یا متحرک میشه جزء. گاهی هم میفرمایند که متحرک یا محرک بالعرضه، تا اینجا به ذات بود که گاهی کل متحرک یا محرک شد، گاهی هم جز متحرک یا محرک شد، ولی در هر دو حال چه کل و چه جز، تحریک یا تحرکی که بهشون نسبت میدیم به ذات و بالحقیقت، نه بالعرضه بالمجاز. حالا وارد قسم بعدی میشیم که تحریک و تحرک بالعرض باشه، هم تحریک هم تحرک بالعرض باشه. مثال میزنم به جالس سفینه. جالس سفینه تحرک داره، منتها تحرکش بالعرضه. نه کلش تحرک به ذات داره و نه جزش تحرک به ذات داره، بلکه هر دو، یعنی کل و جز، هر دو تحرک بالعرض دارند. البته در قسم بالعرض مطلبی میگه که وقتی رسیدم انشاءالله عرضش میکنم، فعلا اون قسم به ذاتش رو من بخونم. صفحه 301 این سطر 13، فل متحرک و المحرک. عرض کردم این دنباله بحثه، حالا یا بگید اعاده بحثه یا بگید تکرار بحثه. سلام علیکم. در یک امر جزئی یعنی جزئی ترش کرده. فالمتحرک والمحرک اما ان یقال له ذالک، ذالک یعنی متحرک بودن یعنی نسبت تحرک، یا محرک بودن یعنی نسبت تحریک، بهش تحرک و تحریک رو نسبت میدیم لذاته. خط بعدی و این من یقال بالعرز، این دو قسم، یا نسبت تحریک به محرک و تحرک به متحرک لذاته یا بالعرز. اونجا که لذاته باشه مطلقا اول الجوز، مطلقا یعنی چه کل و چه جز، که عرض کردم گاهی ما میگیم کل در زم جز، وقتی میگیم کل حرکت میکنه در زم جز هم حرکت میکنه. حالا میتونیم این چنین بگیم اعم از کل و جز، به جای کل بگیم اعم از کل و جز. ایشون این چنین گفته، نگفته کل تحرک دارد کل تحریک دارد، گفته اعم از کل و جز تحرک دارد و تحریک دارد، چون فرقی نمی کنه وقتی کل حرکت میکنه جز هم در ضمن داره حرکت میکنه. حالا این تحریک و تحرک رو ما به کل نسبت بدیم یا به کل و جز با هم نسبت بدیم؟ ابن سینا به کل و جز با هم نسبت داده. پس مطلقا یعنی هم کل هم جز، این قسم اول. قسم دوم اول الجز، یعنی این نسبت حرکت که لذات هست مربوط به جز است، یعنی موصوف به محرکیت یا موصوف به متحرکیت کل نیست بلکه جزه، که مثال زدم به دست. خود ایشون هم مثال میزنه برای جز، مثال میزنه برای کل، مثال نمیزنه چون مثال کل عرض کردم آسونه. کما یقال مثال برای جزه، مثال اول مال تحریکه که فلانو یکتب، مثال دوم مال تحرکه که فلانو یتحرک. فلانون یکتب، گاه اینطوری میگیم خب کتابت نوعی حرکته، منتها حرکت بدن نیست، حرکت دسته. فلانی دستش می نویسد، یعنی دستش تحریک میکند، البته در ضمن تحرک هم داره ولی ما به تحرکش کار نداریم. این دست تحریک میکند قلم رو که قلم شروع میکنه به نوشتن، به خود حرکت دست کار نداریم که داره حرکت میکنه، به تحریکش کار داریم که داره قلم رو حرکت میده، و این جزء است که داره تحریک میکند. پس تحریک یا محرک عبارت شد از جزء، و حرکت هم تحریک هم تحریک به ذات، یعنی مال خود دسته، مال مقارنش و مصاحبش نیست که ما نسبتش رو به دست نسبت مجازی بگیریم. یقال فلان یکتب در حالی که این نما تکتب و یدهو، یا در مثال برای اونجا که متحرک جزئه میگیم فلانون یتحرک و این نما تتحرک یده، در حالی که دستش داره حرکت میکنه میگیم فلانی حرکت میکنه. اینجا تحرک رو به دست که جزئه نسبت میدیم، و نسبت هم نسبت حقیقی است چون نسبت به همون صاحب صفته، نسبت به مقارن صاحب صفت نیست. تا اینجا تحریک و تحرک به ذات مطرح شد، چه مربوط باشد به کل و جز و چه مربوط باشد به جز تنها. و اما ان یقال بالعرض، یا اینکه این محرک و متحرک بالعرض گفته میشه، یعنی نسبت تحرک به متحرک و نسبت تحریک به محرک نسبتی است مجازی. باز هم مطلقا، مطلقا یعنی چه در کل چه در جز، گاهی نسبت حرکت به کل میدیم، حالا نسبت تحریک یا نسبت تحرک به کل نسبت میدیم، گاهی هم به جز نسبت میدیم، ولی در هر دو صورت نسبتمون به الارضه، یعنی این کل یا جز حرکت نمی کنه تحریک نمی کنه، ولی در این حال ما بهش نسبت میدیم به خاطر اینکه مقارنش و مصاحبش تحریک داره یا تحرک داره. کما یقال لساکن فی السفینه انه یتحرک، در جالس سفینه گفته میشه یتحرک. خب این مثال تموم شد که مثالی بود برای تحرک بالعرض، که تحرک برای سفینه به ذات، برای جالس سفینه بالعرض، و به جالس سفینه مگر این تحرک رو نسبت میدیم به خاطر مقارنتش یا به تعبیری دیگه به خاطر جلوسش در سفینه است. اگر این مقارنت با سفیر نداشت اسناد تحرک او غلط بود، ولی به خاطر اینکه این مقارنت رو با سفیر نداره اسناد حرکت به او مجازه، اما اسناد حرکت به سفینه حقیقی است. بعد ابن سینا وارد تقسیم متحرک بالعرض میشه، میگه متحرک بالعرض دو قسمه، یا شأن تحرک به ذات رو دارد و تحرک بالعرض رو قبول میکند، یا شأن تحرک به ذات رو نداره و تحرک بالعرض رو قبول میکنه. مثلا جاده سفینه مثل ماها انسان ها، اینا شأن تحرک به ذات رو دارند، خودشون میتونن حرکت کنن، ولی تا وقتی توی سفینه نشسته حرکتش مال خودش نیست، حرکتش مال سفینه است. یا مثال دیگه میزنیم، مثال به میخ میزنیم که توی سفینه کوبیده شده، این خودش شأن حرکت به ذات رو داره، یعنی اگر قلش بدین رو زمین یا پرتش کنید را میره، اینطوری حرکت میکنه، حرکت به ذات رو داره ولی حرکتش قصری باشه. یا حرکت طبیعی هم میتونه داشته باشه، برید از بالا بلش کنید بیاد پایین، این حرکت طبیعیه، فقط حرکت ارادی نداره، ولی حرکت قصری میتونه داشته باشه، حرکت طبیعی میتونه داشته باشه، هر دو هم به ذات. حالا اتفاق افتاده که این میخی که قدرت حرکت به ذات دارد توی سفینه کوبیده شده، حرکتش دیگه به ذات نیست، حرکتش به لرزه. پس یه چیزایی هستن که شأن حرکت به ذات رو دارن و حرکت به لرزه پیدا میکنن، یه چیزایی هم هستن که شأن حرکت به ذات رو اصلا ندارن ولی در این حال حرکت به لرزه پیدا میکنن، مثل بیاض. بیاض خودش نمیتونه حرکت کنه، همیشه باید به تبع جسم حرکت کنه، خودش شأن حرکت به ذات نداره، ولی حالا جسمی سفید بود حرکت کرد، خب این حرکت به عرض برای بیاض هست، همونطور که حرکت به ذات برای این جسم هست، حرکت به عرض هم برای اون بیاضش هست. پس بیاضی که الان حرکت به عرض گرفته شأن حرکت به ذات نداره، نه حرکت قصری میتونه بکنه، نه حرکت طبیعی، نه حرکت ارادی، اصلا شأنش این نیست که حرکت به ذات کنه، ولی در این حال حرکت به عرض پیدا کرده. پس متحرک به حرکت به عرض دو قسمه، یا چیزیست که شأن حرکت به ذات رو داره یا چیزیست که شأن حرکت به ذات رو نداره. در هر دو حال اگر حرکتی از جانب مقارن بر او عارض شد بهش گفته میشه متحرک، منتها متحرک به عرض. تا اینجا ابن سینا متحرک به عرض رو توضیح میده، محرک به عرض رو بیان نمی کنه. بعد میگه محرک به عرض از مطالبی که قبلا گذشته روشن میشه، دیگه احتیاج به این که مجدد دربارش بحث کنیم نداریم، که اون انشالله وقتی رسیدن باز توضیح میدن. فمنه، یعنی بعضی از متحرک های بالعرض، ما لیس من شأنه البته ان یوسف بذلک، شأنش این نیست که موصوف شود بذلک، یعنی به تحرک، اما کدوم تحرک؟ تحرک به ذات، نه تحرک بالعرض. تحرک بالعرض رو که بهش دادیم، پس شأنش این موصوف شدن به تحرک بالعرض هست، شأنش متصف شدن به حرکت به ذات نیست. فمن هو، بعضی از این متحرک های بالعرض که تحرک بالعرض رو گرفتن، بس در متحرک یا بس در محرک نیست، محرک رو ایشون بعدن محرک بالعرض رو مطرح میکنه و اشاره میکنه که از مباحث قبلی روشن میشه، الان بحثش در متحرکه که وصف تحرک رو گرفته. فمن هو، بعضی از این متحرک های بالعرض، ما یعنی متحرکیست که تحرک بالعرض رو دارد، وصف تحرک بالعرض رو دارد، ولی لیسه من شأنه البته ان یوصف بذلک، شأنش این نیست که موصوف شود به تحرک، منتها تحرک به ذات، مثل بیاض ازا قیل انه یتحرک، وقتی گفته شود که بیاض حرکت می کند شأنش حرکت به ذات نیست، پس این حرکتی که داریم بهش نسبت میدیم حرکت بالعرضه. و منه ما شأنه ذلک، از جمله متحرک های بالعرض که وصف حرکت بالعرض رو و وصف تحرک بالعرض رو گرفته، ما یعنی موجودی است که شأنش ذلک هست، یعنی شأنش تحرک هست، تحرک به ذات، اما اتفاق افتاده که الان داره تحرک بالعرض رو میپذیره. کلمسمار المسمر فی السفینه، مثل میخی که در سفینه کوبیده شده، این اگر رها بود و در سفینه کوبیده نشده بود حرکت به ذات میتونست بکنه، یا حرکت به ذات طبیعی یا حرکت به ذات قصری. اما حالا که کوبیده شده حرکتش بالعرضه، پس الان تحرکی بالعرض پیدا کرده، در حالی که شأنش تحرکی به ذات هم بود. الان بحث ما در حرکت کیفی نیست. خود ابن سینا بعدن همین مطلب شما رو مطرح میکنه که حرکت کیفی آیا میتونن قصری و طبیعی داشته باشن یا نه. انشالله بحثش میاد. ارادی که نمیتونن داشته باشن. حرکت کیفیه مثل سیب که حرکت ارادی نیست، یا حرکت طبیعی است یا حرکت قصری. این انشالله بعدن بیان میکنه. یعنی شما میفرمایید این بیاض میتواند به حرکت کیفی حرکت کند، تبدیل شود به سواد، یعنی بیاض متحرک باشد، بیاض متحرک باشد و بعد بشود سواد. در حالی که ما قبلا گفتیم بیاض متحرک نیست، اون سیب متحرک در بیاض. توجه میکنید؟ قبلا گفتیم سیب متحرک است در بیاض، تحرک مال سیبه نه مال بیاض. اینو یادتون باشه در بحث حرکت گفتیم، گفتیم حرکت در مقوله معناش این نیست که خود اون مقوله حرکت میکنه، معناش اینه که صاحب مقوله در این مقوله حرکت میکنه. یعنی سیب در بیاض حرکت میکنه نه بیاض حرکت میکنه. و کذالک المحرک قد یکون بالعرض و غیر مطلق. محرک هم گاهی محرک بالعرضه، یعنی تحریکش مال خودش نیست، تحریک مال مقارنشه، تحریک مال مصاحبشه. بالعرض و المجاز به خودش نسبت میدیم و خودش میشه محرک بالعرض. و غیر مطلق در تحریک و تحرک بالعرض شما باید قید بیارید، اگر هم قید نیاوردید قید در تقدیر هست. یعنی شما میگید که مثلا فرض کنید که هم در همین مثال جالسه سفینه میگید که این جالسه سفینه حرکت میکند به حرکت سفینه. این به حرکت سفینه قیدی است که شما میارید و این قید رو در هر بلعرضی میارید، منطقه اگرم نیاوردین تقدیره. یه وقت این شخص داره حرکت میکنه، میگید این انسان داره حرکت میکنه، قیدی نمیارید، مطلق میارید فلانون یتحرک. اما گاهی میگی فلانون یتحرک به حرکت سفینه، قید میارید. اونجا که حرکت بلعرضه حتما باید قید بیاد. اونجا که حرکت به ذاته شما این وصف مطلق قرار میدید، یه قیدی نمیارید. ایشون میگه که گاهی محرک بالعرض است و غیر مطلق است، یعنی قید آم میاریم، میگیم این تحریک میکند به تحریکی که فلان چیز میکند، یه قید این چنینی میاریم. این چنین تحریکی میشه تحریک بالعرض. پس تحریک بالعرض تحریک مطلق نیست، تحریک به ذات است که تحریک مطلقه. بنابراین و غیر مطلق عطف تفسیر میشه بر بلعرز، چیز جدیدی رو نمیخواد افاده کنه، همونو داره بیان میکنه منتها با بیان دیگری. تحریک گاهی بلعرز است، در واقع یعنی غیر مطلق است، یعنی قید داره، قید به اینه که اون تحریک مجاور این تحریک میکند به سبب تحریک مجاورش، یا تحرک پیدا میکند به تحرک مجاورش. این قید به تحریک المجاور یا به تحرک المجاور در تحریک و تحرک بالعرض هست و در تحریک و تحرک به ذات نیست. محرک رو قبلا گفتیم، محرک بالعرض میتونه جز باشه میتونه کل باشه، مطلق نه غیر مطلق. متحرکه بلش میتونه جز باشه، اون بالا گفتیم به این معنی قال بلره
مورد جزشو
بگیم، یعنی محرکه بلدر جز مطلق باشه، یعنی در جز باشه. این از عبارت سمون مراد از غیر مطلق یعنی مربوط به جز نه تحریک. این حرف بدی نیست ولی از عبارت استخراج سختی ظاهرا اونطور که من معنی میکنم. الا ما فی ابواب سلفت، به اون نحوی که در گذشته گفتیم محرکه بلر بیان کردیم، توجه کنید مثال ایشون نمیزنه، میگه در طبیبی بدنش رو که کلست معالجه میکند یا دستش را که جزء است معالجه میکند، دست خودش ها، بدن خودش. بعد ما میگیم که این طبیب از مرض به سلامت حرکت کرد، بدنش میشه متحرک من المرض الاسش، میشه متحرک من المرض الاسلام، تحرک داره یا جز تحرک داره اون کار نداریم. محرک کیه؟ محرک این کل یا جز من المرض الاسلام کیه؟ طبیبه. در واقع محرک طب اوست، ما میگیم طبیب محرکه ولی در واقع طب او محرکه.
نفس طبیب
محرکه، نفس طبیب محرکه، نفس طبیب محرک نیست. تا علم طب نداشته باشه نمیتونه محرک باشه. البته نفس طبیب محرکه، منتها نفس تعلیم یافته. دقت بکنید اون طبش محرکه، بله نفسش محرکه، منتها نفسی که طب رو آموخته. پس در واقع میشه گفت اون طب محرکه، بعد به واسطه نفس محرکه. و حالا عرض میکنیم بقیهشو. این طب داره طبیب رو حرکت میده به سمت سلامت، اما چون طبیب است حرکتش میدهد یا چون مریض است؟ به خاطر طبیب بودن حرکتش نمیده، به خاطر مریض بودن داره حرکتش میده. پس محرک طبیب به ما هو طبیبون نیست، محرک طبیب به ما هو مریضون هست. پس تحریکی که طب دارد تحریک مریض است، ولی ما میگیم طبیب محرک است. ما میگیم طبیب رو به سمت سلامت حرکت داد، در حالی که تحریک این طب نسبت به مریض بود نه نسبت به طبیب. منتها چون مریضی با طبیبی مقارن شده، ما تحریکی رو که باید به مریض متعلق کنیم به طبیب متعلق کردیم. این تحریک میشه تحریک بلعرز، اون تحرک هم میشه تحرک بلعرز، اون تحرک طبیب هم من المرض الاسه میشود بلعرز، اما حرکت مریض الاسه هم میشه به ذات، هم تحرک بالعرضه هم تحریک بالعرضه. اینو توضیح بیشتری بدم. طبق محرکه در طبیب هست، در مریض نیست. مریض به ما و مریضان عالم به طب نیست، طبیب به ما و طبیبان عالم به طب هست. پس طب در طبیب هست، در مریض نیست. اما این طب داره کیو تحریک میکنه؟ طبیب به ما و طبیبان رو تحریک میکنه یا اون طبیب به ما و مریضان رو داره تحریک میکنه؟ طبیب به ما و مریضان رو داره تحریک میکنه. اگر ما بگوییم محرک طبیب است، اگر بگیم محرک طبیب است، مجاز گفتیم. محرک این مریض طبیب مجاز. اما اگر بگیم محرک این مریض طب است که این مریض رو به سمت صحت حرکت میدهد، این درسته. طب مریض رو به سمت صحت حرکت میدهد. اما ما داریم میگیم این طب طبیب رو به سمت صحت حرکت داد به اعتبار مریضیش. نسبت دادن این حرکت به مریض میشه حقیقت، به طبیب میشه مجاز. قهرن نسبت دادن تحریک هم به طبی که مربوط میشه به طبیب میشه مجاز، به طبی که مربوط میشه به مریض میشه حقیقت. این دیگه روشنه تقریبا. پس توجه کردید محرک در اینجا طب بود به اعتبار اینکه در مریض است. ما محرک رو طب قرار دادیم به اعتبار اینکه در طبیب است. اینجا باز تحریک شد مجازی. تحریک طب نسبت به طبیب شد مجازی، اگرچه تحریک طب نسبت به مریض می شود حقیقی. ابی نداره، مثال های متعدد میشه زد، ولی مثال شما اگر مطلب ما رو برسونه میتونه مثال باشه. برای اینجا یعنی من یه مثال زدم، شما یه مثال دارید اضافه میکنید، اشکالی نداره. مثال های متعدد ممکنه داشته باشیم برای محرکه بلرز. اینم میشه، بله این میشه. این مثالی که الان من زدم، این مثالم همینطوره. مثالیست که عرض کردم متحرکش مریضه نه طبیب، و تحریک رو به طب نسبت به طبیب حساب میکنیم، نه نسبت میدیم تحریک رو به طب، در حالی که این طب رو با طبیب ملاحظه میکنیم، نه نسبت بدیم تحریک رو به طب در حالی که طب رو با مریض ملاحظه کنیم. اگه طب با مریض ملاحظه بشه، تحریکش تحریک حقیقیه، اگر نه تحریکش مجازیه. تحریک اونم که شما میفهمید درسته، یعنی یه محرکی داریم، یه مجاور محرکی داریم. به جایی که محرک رو به اون محرک حقیقی نسبت بدیم، به این مجاور نسبت بدیم. مثل اون مثال اسب و گاری که میفرمایید یه نفر این اسب رو، افسار اسب رو گرفته میکشه. در واقع این این محرک گاری اون اسبه، ولی ما نسبت میدیم محرکیت رو به این سائق، یعنی به کسی که افسار اسب رو گرفته داری میکشتش. محرکیت مال اون اسبه، یعنی محرک گاری بودن مال اسبه، و ما نسبتش میدیم به این سائق. اینم میشه محرکی بالعرض. اون مثال هم که من زدم میشه محرکی بالعرض. هر دو مثال مناسب بحثه.
تعریف رو در آقا صورت بیانی دیگه بخاطر اونجور بالا گفتیم محرکی بالعرض اونیست که حقیقتا محرکیت نداره.
بله.
حال محرکیت مانه یه شکل دیگریست ما نسبت رو میدیم. خواب اون شکل دیگر مربوط به اون باشد یا نباشد. یعنی گاهی ما نسبت اون شکل دیگر مربوط به اون نباشد. مثل همین مثالی که بیان فرمودید. گاهی ممکن است اون شکل دیگر مربوط به اون باشد. مثلا فرض کنید میگید معشوق عاشق و حرکت داره. و در واقع معشوق محرک نیست. اونی که محرک است عشق به معشوق است که محرک. و این عشق به معشوق چیزیست که مثلا در خود عاشق هست.
بله.
پدر معشوق. ولی ما میگیم معشوق رو به حرکت داره.
بله. اینم مثال خوبی. از میکنم همه این مثال ها میتونم مناسب باشه. شما میفرمایید که این عاشق به وسیله اون عشقی که دارد حرکت میکند، ولی ما میگیم یعنی محرکش عشقشه، ولی ما میگیم اون معشوق محرکه اوست در حالی که عشقش محرکه اوست. حد اینم درست. بله خوب سخت.
چطور
میتونیم تباوت
وصف نفس
نمیشه؟
هم جدای از نفس
هست اون
انسان رو به نفس
تعریف میکنه.
چطور میتونم
تباوت هست؟ آخه ببینید، تباوت که مال طبیبه، این تباوت که مال طبیبه الان حرکت ایجاد کرده، منتها حرکت در طبیب ایجاد نکرده، حرکت در مریض ایجاد کرده. وقت ما الان محرک رو طب میگیریم، متحرک رو مریض قرار میدیم. اینجا در چنین جایی تحریک طب میشود تحریک مجازی. مثالایی که شما میزنید درسته. حالا علی‌حال محرک بالعرض و محرک بالذات روشنه. ایشون میگه از هفته قبل اون روشنه. حالا مثالش هم فرض کنید مثال یه خود مبهم باشه، مهم نیست. اون یه مثال، بله اونم هست. یه مثال دیگه است که طبیبی مثلا مریضی رو، نه خودشو، طبیبی مریض رو معالجه میکنه. ما میگیم این طبیب این مریض رو از مرض به سمت صحت حرکت داد در حالی که دارو این کار کرد. دارو میشود محرکه به ذات، طبیب میشه محرکه به لرز. اونم مثال خوبیه و این مثال خود ابن سینا قبلا داشت. اما این مثالی که من عرض میکنم در بعضی حواشی آمده بود. مثالی که الان بحث طبیب هم که خودش رو معالجه میکنی در یکی از حواشی آمده بود. خیلی حواشی حاشیه طولانی هم هست، من خیلی مختصرش کردم و گفتم.
آیا اینجا بالعرض به
ذات باید صفتی از موصوف سبب حرکت شده، ولی ما حرکت ما تحلیل رو خود موصوف نسبت میگیم. آیا اینجا باید بالعرض حساب میشه یا به ذات حساب میشه؟ این مورد اشکال برای خود به ذات حساب میشه. شما میفرمایید مثلا ما یه صفتی داریم، یه موصوفی داریم که حرکت مال صفته، تحریک مال صفت، ما به موصوف نسبت میدیم. آیا در اینجا باز حرکت تحریک برای اون موصوف بالعرضه یا نه؟ مثلا در اینجا تحریک مال طبه، در این مثالی که من زدم تحریک مال طبه، به ما فیه طب که طبیب است نسبت میدیم، نه به خود طب. آیا در اینجا بالعرضه و المجازه یا به ذاته؟ اینجا با دقت میشه به لحظه بر مجاز.
یعنی ذات موصوف رو از صفتش جدا میکنه.
جدا میکنه. البته گاهی تسامحاً این کار انجام نمیشه. گاهی ما تسامحاً میگیم طبیب حرکت داد. ولی در واقع اگه دقت کنیم میبینیم اون طب حرکت داره. این طبیب اگر اون علمو نداشت حرکت نمیداره، اما چون این علمو داره حرکت میداره، پس در واقع اون محرک طب بشن. مگر اینکه شما بگید علم با عالم متحده، بنابراین صفتی که به علم نسبت میدیم در حقیقت به عالم هم میشه نسبت داد. اگر اونطوری بگیرین دیگه حرکت حرکت بلعرز نیست، تحریک این طب میشه به ذات، تحریک اون طبیب هم میشه به ذات. منطقه الان ما اینطوری فرض کردیم که طبیب تحریک کند مریض رو، نه طبیب تحریک کند طبیب رو. ما در واقع داریم میگیم طبیب تحریک میکند طبیب رو و این بلعرزه. اگر بگیم طبیب تحریک میکند مریض رو، این میشه به ذات، با قطع نظر از این که در واقع دارو داره تحریک میکنه، حالا اونو کار نداریم، ولی طبیب داره تحریک میکنه مریض رو، این میشه به ذات، تحریکش میشه به ذات. اگر بگیم طبیب تحریک میکند طبیب رو، که در ظاهر همینو داریم میگیم، میشه به مجاز. خب تا اینجا میشه گفت مقدمه تموم شد، شایدم بگیم بخشی از مقدمه تموم شد. عرض کردم در این مقدمه ما دو تقسیم داریم، یکی تقسیم حرکت به بذات و بالعرض که تا حالا بیان شد، یکی تقسیم حرکت بذات به سه قسم، حرکت طبیعی، ارادی، قصری، که از اینجا میخوام این تقسیم دوم رو بخونیم. این تقسیم دوم رو تتمه همون مقدمه بگیریم، اشکالی نداره، که حرکت بذات هم به دو قسم تقسیم، به سه قسم تقسیم میشه، یا طبیعی است یا ارادی و یا اینکه قصری. بعد از اینکه این مقدمه تموم میشه، اقسام حرکت گفته میشه، اون وقت حرکت ها رو با هم کنار هم قرار میدیم، فصل مشترکشون رو ذکر میکنیم، که مثلا حرکت طبیعی با حرکت ارادی چه امتیازی از حرکت قصری دارند، اینطوری بیان میکنیم، که همونطور که وعده دادیم ذکر فصول حرکات است علی سبیل الجمع، که شاید نتونیم اینو بخونیم، بذاریمش برای جلسه بعد انشاءالله.